شهید صفی یا آقای خوی موزه قدرت چند تن اجازه حرف درست نیست. یه بار توی تغییرات این جمله اومده، موارد متعدد همون آقای خوی هم در جای دیگه داره که قدرت شرط فعلیت، قدرت از شرط فعلیت، او بخواد اینکه فعلیت و فعلیت تنجیزی معنا بکنه. عبارت رو دقت کنید، فعلیت و فعلیت تنجیزی معنا میکنه، یعنی به اون بحث و زجر معنا میکنه. قدرت نباشه بحث و زجر نمیاد. سرش
بعد کسی که
قدرت اکثرا به قدرت شرط تکلیف میکنه، کسی قدرت و شرط تنجز نمیده، حتی تکلیف نباشه تنجز هم نیست.
لازمش نیست که جمع و قیودی بدون اصطلاح
رو، نه خیلی چه ربطی داره جمع و قیود و رفض و قیود چی کار داره به این؟
نشون
که شما یه نهایتی نمیگه که
لازمش جمع
و قیود
نه رفض
و قیود،
اونجا
نهایتی
شرط تکلیف میدونه.
خب شرط تکلیف، ما هم شرط تکلیف میدونم،
لازمش نمیده جمع و قیود حرفش
برای هر فردی از مطلق داره قدرت رو در نظر میگیره. این که نمیشه، اگر جمع و قیود بود این قید قدرت بعد در تک تک قیودی که زین اطلاقا تکرار میشد، اما بعد این رفض و قیوده شرط قدرت میره رو طبیعت، نمیره رو حسها. خب نه، پس یه حس مقدور بود کافیه، نمیخواد تمام افراد مقدور باشه.
اصل تکلیف میگیره
شیخ خودم، یه حس مقدور باشه طبیعت میشه مقدور دیگه، افراد نمیخواد. اگر مطلق جمع قیود بود تک تک قیود باید مقدوره بود، ولی وقتی اطلاق رفض القیوده یه حس از طبیعت مقدور بگید
باشه،
طبیعت میشه مقدور. لذا حرف نائینی ما درست نمیشه. نائینی میاد میگه اگر بخواد تکلیف به مطلق تعلق بگیره تو همون بحث اونجا هر دو باید مقدور باشن، و چون فعل غیر مباشری مقدور من بگو
نیست،
فعل نائب مقدور من نیست دیگه، پس میشه غیر مقدور. اون موقع بخواد به طبیعت بخوره میشه جمع بین مقدور و غیر مقدور. این لایمکن ما اشکال کردیم وقتی که طبیعت متعلق طبیعته، خودت هم قبول داری، اطلاق هم رفض القیوده، خودت هم قبول داری. وقتی که این شد دیگه لازم نیست تمام حسا مقدور باشن که بعد تو بگی جامع بین مقدور و غیر مقدور غیر مقدوره. یه حس مقدور باشه طبیعی میشه مقدور، جامع بین مقدور و غیر مقدور غیر مقدوره تنها در صورتی درسته که اون جامع جمع القیود باشه، که تک تک قیدها باید مقدور باشن. اما وقتی جامع میشه طبیعت رفض القیود، یه حس مقدور بود جامع میشه مقدور. اشکال ما به نائینی بود که دیگران هم دارن، حتی اشکال منحصر ما هم دارن.
آقا زیاد توی همین بحث، یعنی توی معانی مختلف
ما آقا زیادون میرسید دیگه، بذارید رسیدیم
معانی دیگر تحبوت ترسیم، نه توی معانی اصلی
میدونم قرار شد بقیه رو، چون نائینی قشنگ جدا جدا اینا رو مفصل بحث کرده بود
گفتیم
بقیه رو دیگه هم بعد از اینکه کفایه تمام شد یکی یکی میخونیم، یعنی نائینی که اون قصه‌اش که نخوندیم میخونیم، برای آقا ضیا و آشق عبدالکریم و آقای بروجردی و آشق مسلم دیگه کامل میخونیم، چه همون معنایی که معنای مشهوره چه معانی غیر مشهوره. بعد که رسیدیم زیل همون هم بحث کنیم. خب ضبط رو زدی، اما یه صلواتی مثل شروع کنیم. بس به اینجا رسید که سلطان العلماء در حاشیه معالم محظوری رو مطرح کرده بود، که محظوری مال جهل بود، محظوری مال امتثال بود. محظور جهل مربوط به مولا میشد، محظور امتثال مربوط به عقل میشد، و بر اساس این محاذیر نتیجه گرفته بود که تقیید به قصد قربت در متعلق ممکن نیست، و از آنجا که تقابل بین متعبدی و توسلی رو اینا تنها تقابل ملکه و عدم ملکه گرفته بودن، اطلاق رو اطلاق بگید
ذاتی
یا لحاظی، لحاظی دیگه ملکه در ملکه میشه لحاظی، اگه ذاتی باشه سلب و ایجاب میشه، تا اطلاق لحاظی گرفته بودن دو خود تقیید که ممکن نیست، پس اطلاق هم ممکن نیست. آخوند برای که به مدعاش برسه که تقسیمات ثانویه عقلیه میشن، خطابیه نمیشن، به سه چیز نیاز داشت: یکی رد اطلاق کلامی، یکی اطلاق مقامی چند دلیل، یکم اطلاق مقامی تک دلیل. من سه تا رد میکرد. در مرحله اول که رد اطلاق کلامی بود، همین محاضیر سلطان العلماء رو نقل کرد و بینش هم یه فای تفریع آورد. بعد اومد یک توهمی نقل کرد که این حرفی بود که آقا حسین خانساری داشت. آقا حسین خانساری گفته بود اصل بر همون توسلی بودن است و حرف آقا جمال، حرف سلطان درست نیست. چرا؟ گفته بود محظور مقام جعل حل می شود، چرا که در جعل که لحاظ تفصیلی نمی خواهد، همون لحاظ اجمالی هم باشه کافیه، همون وجود علمی هم باشه کافیه، و وجود علمی تقسیمات ثانویه قبل از تقسیمات ثانویه است، وجود عینیشو بعد تقسیمات ثانویه است. پس متقدم یه چیزه که وجود علمیه، متأخر چیز دیگره که وجود عینیه. متقدم و متأخر یکی نیستن، زا خلف و دور و این حرفا هم پدید نمیاد. پس محظور مقام جهل با همون وجود علمی و لحاظی حل میشه، محظور مقام امتثال هم حل میشه، چون مشکل مقام امتثال بحث قدرت داشتن یا نداشتنه عبد بود. قدرت عبد در زمان جهل که لازم نیست، در زمان امتثال لازمه، و در همون زمان هم عبد قدرت داره که عمل را با قصد قربت بیاورد. پس محظور مقام امتثال هم حل میشه. وقتی هر دو محظور حل شد، تقیید ممکن میشه. وقتی تقیید ممکن شد، حالا همین که مولا این قید را نگفت، همون اطلاق کلامی کار را تمام میکنه و توسلی بودن را ثابت میکنه. مرحوم آخوند پاسخ آقا حسین رو به محظور مقام جعل پذیرفت، گفت با وجود تصوری یا علمی مشکل جعل حل میشه، مولا میتواند وجود علمی یا لحاظی رو اول بیاره، بعد امر کنه، بعدم بره توی وجود امتثال، بعدم عبدم بره انجام کنه. این مشکل نداره. ولی مشکل مقام امتثال گفت حل نمیشه با بیان آقا حسین. چرا؟ چون شما بگید اگر مولا تعبدی بخواد میتونه امر کنه به عمل مقید با قصد قربت، یا بگید دیگه که بعد میخواد بگید تو امر معروف و نهی از منکر مثلا که این قید را نیاورده، پس کش میکنیم اطلاق را. ما جواب میدیم مولا اگر بخواد امر کنه به عمل با قصد قربت، عمل مقید به قید قصد قربت، عبد نمیتونه این رو امتثال کنه. چرا نمیتونه امتثال کنه؟ چون قصد قربت تا حالا شما کردید دیگه. قصد قربت چجوری امتثال میشه؟ شما اون عمل را به قصد این که این عمل مقرب الالله هست میآورید، غیر اینه؟ شما الان نماز که میخونید قصد قربت میکنید چکار میکنید؟ یعنی میگید این عملی که اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیمه، من با قصد قربت میارم، به این قصد میارم که این مرا به خدا تقرب دهد، اضافه الالله پیدا کند، حالا به هر مرتبه از قصد قربت که از شما متمشی بشه. اینه منتا اگه مولا امر کنه به عمل به قید قصد قربت، عبد نمیتواند بگوید این عمل را انجام میدهم به خاطر امتثال امر تو، چون عمل امر نداره. اصلا اگر عبد بخواد اینجوری نیت کنه میشه بدعت، میشه تشریع، چون مولا امر کرده بود به عمل مشروط به قصد قربت و تو اومدی میگی این عمل، این طبیعی عمل مقرب الالله هست. خب اینو که مولا نگفته بود و لذا قدرت بر امتثال پیدا نمی کنی. و شاهد بر صدق سخن مای آخوندم اینه که شما نگاه کنید اون جایی رو که هم شما قبول دارید هم ما قبول داریم که تعبدی است، مولا چجوری گفته؟ که مولا تعالی اومده توی یکی از این تعبدی ها به عنوان نمونه امر کنه به عمل با قید قصد قربت. یه امر کرده به طبیعی عمل که اون طبیعی عمل مأمور به شده، همون اول و حد تکبیر و آخر و حد تسلیم. بعد جای دیگه اومده گفته اگر کسی این رو انجام داد لیقال ما احسن صلاته فلان اذهبوا به النار. اینجا شما فهمیدید پس طبیعی تنها غرض مولا رو تأمین نمی کنه. غرض مولا وقتی تأمین میشه که این با قصد قربت بیار. این قصد قربت رو بیاور عقل فهمید. از کجا فهمید؟ از اون خطاب دیگری که مولا گفت. نه این که قصد قربت رو بیاد متعلقه بگید امرش قرار بده امر کنه به صلات با قصد قربت. بقیه تعبدی هم همینه، روزش هم همینه، بقیه تعبدی هم دیگه خواهم یکی بگیم وقت بگیره. حتی مستحبات تعبدی هم همینه، مثلا قرائت قرآن که بگیم مستحب تعبدیست، این چجوری میفهمیم تعبدیست؟ مولا گفته اقرأ القرآن به قصد قربه؟ کجا گفته؟ مولا یه بار عمد میکنه فقره و ماتیسر من القرآن، که اینجا طبیعی قرائت قرآن متعلق هم قرار میگیره. بعد روایت دوم میاد، همون روایت حسین سعید که نماز شما را تو خوندن، تو همون روایت قرائت هم هست که بعد میگه من قرآن خواندم. بچه نیست تو نامه عملم قرائت قرآن. یه تو قرآن میخوندی که میگن لیوغال ما احسن صوت فلان، تو قرآن میخوندی بقیه چند صداش قشنگه، اذهب و به یلندا فهم، اینم به درد نمیخوره. این مدلیه تقسیمات ثانویه همشون کار عقلند. اینها هیچ وقت در متعلق خطاب ها عقل نمیشوند، نه شدند و نمیشوند. نه در مواردی که ما الان میدانیم فلان تقسیم ثانوی لازمه، هیچ کدومش اینطوری نیست که شعار اون رو تو متعلق خطاب آورده باشه و نمیشود بیاورد. نه اینکه نمیشود بیاورد چون خلف میشه دور میشه. اینا به قول آقا میشود معذورهای پفکی است در شأن سلطانان. اینا میگم این پفکی همینطوری گفتن قال نداره. بعد من رفتم نگاه که ایشون نمیرفت نگاه کنه، میگم اینا وقت تلف کردنه. من رفتم دیدم تو حاشیه معانی سلطان گفته، بهش گفتم آقا سلطان علما گفته، گفت شأن سلطان علما نبوده این رو بگه، تو هم دنگ ضعف علما میشه. حالا علی حال هم این جل محظور اصلی است، این راحلش راحته. عمده محظور به نظر آخون محظور مقام امتصاله، چون اگر مولا بخواد اینطوری عمل کنه دیگه طبیعی عمل امر بگید نداره. طبیعی عمل که هم داشته باشه، خب عبد چجوری قصد قربت امتثال میکنه؟ اون طبیعت عمل را میآورد به این نیت که این عمل او را به خداوند برساند. خب این میشه تشریع. طبیعی عمل هم نداره توی، پس چه کار میکنه؟ امر این رو طبیعی عمل. بعد یه جای دیگه توی خطاب دیگه به شما میفهماند، اون جایی که شما خودتون نمیفهمیدید میفهماند که این را باید فلان جور بیاری و الا من قبول نمیکنم. اینجا شما میفهمید عمل تعبد. حالا سوالی که مطرح میشه اینه، خب آیا آخوند اگر مطلب اینه که شما میگید پس شما هم باید قالب توسلی بشید، بگید خب باشه تو متعلق امر نیست اما تو جای دیگه باید من میفهمم، حالا که نفهمون پس اطلاق اقتضا میکنه نمیخواسته. اینجا این دکتر رو باید داشته باشید. دیروز هم تذکر دادم که فرق است بین اون اموری که اون تقسیمات ثانویهی که مغفول عن هستند غالبا اندل عامه با اونایی که مغفول عن اندل عامه نیستن. وقتی چیزی مغفول عن هندلان بود مولا اگر بخواهد باید بگوید، حالا که نگفت میفهمم نمیخواسته، مثل قصد وجه و قصد تمیز. لذا آخوند با اینکه قصد وجه و قصد تمیز را از تقسیمات ثانویه میداند، ولی در این حال بارها در کفایه داره، این رو هم آخر تمیز داره، هم تو بحث تجری داره، هم آخر بحث علم اجمالی امتثال اجمالی دو دفعه هم تصریح میکنی تو امتثال اجمالی که این قصد وجه و قصد تمیز با اطلاق مقامی مجموعه دله نفع میشن، چون هم مغفور الان بودن. مولا اگر میخواست باید میگفت امتثال اجمالی رو، اگه عبارتشون باشه براتون بخونم خوبه. بعد این از این، ولی معتقد امثال قصد غربت مغفول الان هندل آمه نیستن، چون مغفول الان هندل آمه نیستن اینطور نیست که اگر مولا بخواهد باید بگوید، چون تو خود امتثال اغلایی بوده، لذا از نگفتنش نمیتوانیم عدمش را بگید استنتاج کنیم، چون ممکنه اعتماد کنه به اون رویه اغلایی. اونی که در رویه اغلا نیست اگر مولا بخواهد باید بگوید، و اگر نگفت میتونیم بگیم پس نمیخواسته، مثل وجه تمیز. اما اونی که در رویه اغلایی هست اینجا لزومی نداره بگه، البته بگم تفضلیست، لطفیست، ولی لزوم نداره که بعد از عدمش کشف عدم کنیم. این میشود که لذا اینی که بعضی ها کفایه رو اینطور توضیح دادن و شما در اصول فقه این قول را اصلا اینجور خواندید که اینها معتقدند در تقسیمات ثانویه نمیشود به اطلاق تمسک کرد به خاطر محظور مقام جن، این یک بیان اشد و ناقصن هست در نقل این قول. این حرف اینا این شکلی نیست. اولا محظور اصلی محظور جن نیست، او خلف و دوره نیست، محظور اصلی و اشد محظور مقام امتثال. و کما اینکه میدید آخوند جن رو میپذیره جواب آقا حسین رو، امتثال نیست. و آخوند هم نیست، شیخ انصاری هم در مطاره همینجور، شیخ انصاری هم در مطاره محظور مقام جر رو با همین بحث علمی عینی یا لحاظ اجمالی جواب میده، که همون جواب آقا حسینه، محظور مقام امتثال را وارد میبینه. اینا اینطوریه. این اولا این که اصل قضیه محظور مقام امتثال، شما اینو نهید. ثانیا بعد کی میگن در تمام تقسیمات ثانویه نمیشود به اطلاق تمسک کرد؟ فرق میذارن تو تقسیمات ثانویه بین مغفول عن و غیر مغفول عن. لذا خوب دقت کنید فرمایش آخوند رو بفهمید. البته ما هم قائل به حرف آخوند نیستیم، بعدا هم نقد میکنیم، هم اطلاق کلامی رو هم میپذیریم، مقامی رو هم میپذیریم، ولی خوب بفهمید چی میگن تا نقدمون هم پفکی در نیاد. یعنی نه بید خب قصد رو بعد شما مثلا اون بیانی که من خود مرحوم مظفر تو اصول فقه آورده، اون اگه بخواد این قول رو رد کنه یه چیز ناقصی داره که نگفته، و اون اثبات اینه که قصد قربت از قیود مغفولان هن هندل آمست، نه از قیود غیر مغفولان. بعد این اضافه کنه یا باید مثل شهید صد تقابل اطلاق و تغییر رو بگه تقابل ذاتیست نه لحاظی، سلب و ایجابه نه ملک و آدم. اینا میشه راه های فنی. دقت کنید، سب کنید عبارت هم گفتم نخوندم امروز بخونم براتون. یکی از عباراتی که نشون میده مرحوم آخون قائل نیست به این که در تقسیمات ثانویه به اصطلاح کلن نمیشه و تمسک به اطلاق کرد، بلکه در برخی از تقسیمات ثانویه که مغفولون هن هندل غرف هستن ایشون هم قائل به تمسک به اطلاقه. یکیش رو دیروز خوندم، یکی هم عبارتی است که در آخر بحث قطع داره، عبارت رو براتون میخونم. میگه احتمال و اعتبار قصد تمییز ایزن همانند قصد الوجه فی غایت ضعف است. چه قصد وجه چه قصد تمیز که جفت اینا از تقسیمات ثانویه. لعدم عین من ولا اثر فی الاخبار ما انه مما یغفل عن غالبا، چون عین یعنی مدلول مطابقی، ولا اثر یعنی مدلول التزامی از قصد وجه یا تمیز در اخبار نیست، و قصد تمیز هم از مغفول انهای اندل غرفه. خب و فی مثلهی در جایی که مغفول ان هست اندل غرف، لابد من تنبیه علی اعتبارهی و دخلهی فی الغرض. وقتی مغفول انه اگر میخواد باید بیاورد، و الا لأخل بالغرض، اگه در غرضش دخالت داشته باشه نگه خلل به غرض وارد کرده. بنابراین این توضیح غلطه که چون تقسیم ثانویه است نمیشه به اطلاق شد. این نیست، هم اصل محظور مقام جعل نیست، مقام امتصاله که چطور شیخ چطور آخون، و هم اینا در کل تقسیمات ثانویه منکر توسط که به اطلاق نیستند. در تقسیمات ثانویه‌ای که مفهوم همین هم ممکن است. این مال درس دیروز بود. گوش کنید. به فرمایش آقای میر مهدی سوال جواب بدید. بس که تمام شد. 10 دقیقه سوال جواب. مدرک
دیو حضوری باید باشه
دیگه. 10 دقیقه.
نمی‌فهمه
ذهنش. اشکال بنویس بعد تمام شد وقت میده.
بعدش
هم
دیگه به
از آن میکنم
جا صدا میاد، همه صدای
سآلات تو زد میاد حتی درست میگی. وقتی آدم این شیخونا در موزه که قرار میگه جایگاه فرق میکنه. من هم جای شما نشسته باشم منتظرم که اشکالی رو که از قبل آمده دارم بگم و جواب طرف مقابل را بشنوم. خارج دیگه ساعت نیست بگم چی میگه، و هرچی شما جلوتر برید
بیشتر
این بیشتر بشه. طبیعی هم هست، چون کم کم یاد گرفتن متون رو خودتون دیگه میتونید بخونید. بنابراین میتونید اصلا قبل از اینکه استاد بیاد خودتون ناینی رو مطالعه کنید. مثلا میتونید امروز اصفهانی رو مطالعه کنید، آغازی‌ها رو مطالعه کنید، بیاید درس، فکر هم کردید، اشکالتون رو نوشتید. استاد که میاد دو تا کار فقط میکنید، یکی فهمش با فهم شما یکی یا فرق میکنه، اگه فرق میکنه کجاش فرق میکنه که بعد اون اگه حل شد براتون حل شد، حالا بپرسید که کجاش فرق. دوم اشکالی که میخواد بکنه همون اشکالی است که شما تو ذهنتون بود یا اشکال دیگری. اگه اشکال شما رو نمیگه قبول داره یا نداره. و تو درس ایدئالم خارج ایدئالم همون موقع است که دیگه یه اکثریت کلاس توی همچین وضعیتی باشن، اون دیگه آدم راحت میتونه حرفاشو بزنه دیگه، راحت چون دیگه اینا بلدن فقط حرف خودشو باید بزن. این میشه. ولی کم در جایگاه استاد که قرار بگیره قضیه فرق میکنه. شما بیایید اشکالا آقا رو جواب بدی، از این فرق بیدید پیغام و پسغام و سروش و ایتام و اسمس و همه پر میشه در تلفن حضوری که آقا ما اعصابمون خورد شد، فلان شد، بهمان شد. خب اونم راست میگه دیگه، اونم دنبال سوال خودشه. بنابراین باید مدیریت کرد. مدیریت چنده که شما سوالتون می‌نویسی، بعد من بین بحثای چند دقیقه وقت میدم اونجا میپرسید، نشد بعد نرسیدید، بعد سروش هست، بعد همون سویتا که نمیرسید سروش بفرستید جواب تو اونم سه هفته هست
نه
این جمعه دیگه دارم. نه این مال اصلاف کشی بود و اینترنت هم نداشتم. آره این جمعه هم یه دفعه اینترنت ما قطع شد، کلا یه روزش اینترنت داشتیم. آره درست میشه انشاءالله از این هفته جواب. خب پس این فرمای شرف آخوند بود و به نظر ما آخوند این رو میگه، و حالا تو بعد عبارات فقه های عظام هم میبینید که خیلی هاشون اینجور معنا کردن. اون معنایی که در ذهن خیلی از دوستان هست و بعضی از فضلا معنا کردن، حالا احترامشون هم محفوظ، که آخوند کلن میخواد بگه در تقسیمات ثانویه تمسک به اطلاق نیست، این حرف درستی نیست. یا این که آخوند معتقده که قصد غربت اینو از مستقلات عقلیه است، این هم فهم درستی نیست. آخوند این رو هم نمیگه. شواهدی هم که بر تایید سخنم بود، یه بخشش که مال عبارات همین قسمت بود که دیروز خوندم، یه بخش هم مال آخر قطع بود که دیروز نخوندم، الان براتون خوندم. شما مراجعه کنید، این عبارات خود آخونده، عبارات کسی دیگه هم نیست، ببینید، فکر کنید. حالا اگر رسیدید حاشیه معالم رو هم لااقل ببینید. حالا آقا حسین هم دیدید چه بهتر، نهیدم نهید مطارم هم
حاشیه سلطان آدرسش رو دارید
آدرس رو
این دیشه هر چون رو تو فیلی گشتیم
آدرس رو اینجا ننوشت.
حالا اگر بود
اینجا هم ننوشته، ولی حالا اگه پیدا نکردید تو سروش بفرست که من پیدا کنم. حالا قدرت بتونید الان با نرم افزار شما همون جامعه اصول رو باز کنید، بعد یه قسمت داره جستجو در متن جاری، خود کتاب چیز رو باز کنید، خود حاشیه سلطان العلماء بر معالم آه نشد. خب پس تو سروش بفرست که من برات آدرس ها رو بفرستم. کاغذام رو دارم تو اینجا ندوشتم، تو کاغذام نگاه میکنم از اونجا آدرس رو تونید. شاید خیلی دیگه هم آدرس داده باشن از همین تبرات خارج، چون شروع بحث از اونجاست. خب این توضیح ما، با این توضیحی که دادیم، آخون تنها در صورتی حرفش رد میشه که شما یه جوری این محظور تشریع رو از بین ببرید. همینه دیگه، راه دیگه هم نداره. او داره میگه اگر مولا بخواد امر کنه به عمل با قصده بگید قربت، اینجوری بخواد امر کنه، طبیعی عمل دیگه امر نداره. بعد چون امتثال قصد قربت همینه که شما طبیعی عمل را میآورید تا با این عمل تقرب به خدا پیدا کنید، این میشه بدعت، میشه تشریع، پس شما قدرت بر امتثال پیدا نمی کنید. لذا مولا تنها راهی که داره برای بیان دخالت یک قصد ثانوی، تقسیم ثانوی مثل قصد قربت و وجه تمییز، استفاده از بیان دیگری است، اون جایی که عقل نمیفهمه، یا استفاده از بیان دیگری و یا اعتماد به عقل، اون جایی که اون قید رو خود عقلا دارن، که بعد عقل از این طریق برسد به این که اون قید در غرض مولا مدخلیت دارد یا ندارد و طبق او عمل کنه. اینو ما اگه بخوایم بزنیم باید اینجاش رو رد کنیم که نشون بدیم محظور تشریع وجود نداره. یعنی همانطور که مولا میتواند با وجود علمی امر کند، عبد هم میتواند همان را امتثال کند بلا تشریع. خب چجوری باید این تشریع رو از ببریم؟ باید نشون بدیم طبیعی عمل امر دارد. خب چجوری بگیم امر دارد؟ امر نفسی که مفروضه که بخوره به عمل با. بعد یه زن بهتون بگم اگه ما نتونیم چیزی جواب بدیم، ارتکاز عرفی طرف آخونده، چون واقع قسم اینه که اون موارد تعبدی که ما در شریعت داریم اینا همشون این مدلی هست، اینا هیچ کدوم امر به عمل مقید به قصد قربت ندارن، یه امر به طبیعی عمل دارن، بعد یه خطاب دیگری دارن که با اون خطاب دیگر عقل ما فهمید که غرض مولا طبیعت عمل نیست و اون غرض نسبت به طبیعت، نسبت به قصد لا به شرط نیست، چون اگه لا به شرط خود میدانش در جهنم که اینه، ولذا این ارتکاز هم میاد طرف آخوند رو ترجیح میده. بنابراین کار ما یه خورده سخت میشه. اول کفایه رو برم، بعد گلوگاهی هم بهتون بگم که از کجا ما این حرف رو نمیپذیریم تو اطلاع کلامی. حالا شاید تفصیلش رو نرسن روز بگم. مرحوم آخوند میگه شما میخواید عمر درست کنید برای ذات الاول، بعد عمر درست کنید دیگه تا تشریف پیدا شه. عمر نفسی که میتونید درست کنید، چون عمر نفسی فرضی که خودی به کل عمل با قصد قربت، پس باید یه امر ذهنی برای عمل درست کنید تا یه امر ذهنی پیدا کنید تا از محظور تشریع چی بشه؟ خارج بشه. خب دو تا راه داره، این از دو راه خارج نیست. یا شما قصد قربت را شرط میدانید یا جز میدونید، چیز دیگه که نمیشه، چیز دیگه هم داریم یا شرط یا جزه. چی؟
از میگه قایته.
حالا تا برسید اون قایت هم بازگشتش به شرطه، شرط غرض. حالا دارم بعد میگم صبر کنید. یا شرط میدانید یا جز میدانید. اگر بیاد بگید شرط میدانیم که امر ضمنی اصلا پیدا نمی کنید، چون در شرایط یک مطلوب مولا داره، اونم حسه مقیده، ذات العمل شرط مطلوب دیم. مثلا شما به یه رستوران میگی من هفته دیگه مهمون دارم، به شرط اینکه هفته دیگه غذا رو سر وقت بیاری من 50 پرس به تو سفارش میدم. بعد او هفته دیگه نیاری، بگه من 50 پرس آوردم، اینم بخشی از مطلوبتون آوردم. میگه فلان فلان شه، من 50 پرس چیکار کنم؟ اون مطلوب من حصه ای از 50 پرس بود که در زمان مهمانی در اختیار من قرار میگیره. شرط اینجوریه، شرط وقتی که میاد نشون میده مطلوب کل طبیعت نیست، مطلوب حصه ای از اون طبیعته. در نتیجه اصلا دیگه کل طبیعت امر نداره، حصه امر داره. درسته یا نه؟ شرط این چیه؟ شما هر شرط یه شرط بگید.
رو به قبله
بودن. وقتی رو به قبله بودن میشه شرط در نماز، دیگه اون حصه ای از نماز مطلوب مولا میشه که رو به قبله باشه. دیگه پشت به قبله اصلا مطلوبیتی ندارد. پشت به قبله مطلوبیتی ندارد. پس اگر شما قصد قربت را شرط میدانید، نمیتوانید برای ذات العمل امری در نظر بگیرید که بعد امتثال قصد قربت را از طریق ذات العمل بگید انجام بدید. چرا؟ چون وقتی شرط میدانید دیگه ذات العمل هم نداره، حسه ای از اون عمل هم داره که مشروط به قصد قربت. به لحاظ جل طوری نیست. شما بگید سل به قصد قربت، سل مثلا مواجه هم در قبله، سل به قصد الوجه، طور دی گیر و مشکل تو امتثاله. که وقتی میخواییم قصد قربت را امتثال کنیم، اون طبیعت را میخواییم بیاریم که متقرب الله باشه، و اگر امر مولا به طبیعت مشروط به قصد قربت باشه، دیگه اون طبیعت اصلا امر نداره. تو بخواییم توش قصد امتثال امر کنیم، گیرید. این رو میگه برای اینکه قصد قربت را شرط بدانید. بعد میگه اگه قصد قربت پس اگه شرط بدونید، یه هم میخوره به اون حسه دیگه، اون طبیعت ولی جزء تحلیلیه، ولی اون دیگه بگید هم نداره دیگه، اون حسه فقط هم داره، اون مطلوبه. اما اگر بگید قصد قربت را جزء میدونم، مثل رکوع، مثل سجود، مثل تکبیر، مثل تسلیم، حالا دو قولش هست، تو قدما جز بیشتر بوده، تو متأخرین شرط بیشتر، حتی اون غایت هم زیاد داریم، ولی اونا هم میشه برنون به شرط. حالا بعد الان کفاش بریم. بعد اگر شما بیایید بگید که ما جز میدانیم، که بعد بگید امر به کل منحل میشه به امر به اجزا. مثلا شما میگید، مثال عاشق جوادی را افتاد، میگه شما سکنجبین بیار. وقتی میگه سکنجبین بیار، این دو چیز از شما طلب میکنه، هم سرکه را طلب میکنه، هم انگبین را طلب میکنه. یعنی امر به کل منحل میشه به امر به اجزا. ممکنه شما بگید من چون قصد قربت رو جز میدانم، پس یه امر ضمنی هم به ذات العمل پیدا میکنم، یعنی ذات العمل صرف نظر از جزء قصد قربت بقیهش رو امر ضمنی دارد. رکوعش امر ضمنی داره، سجودش امر ضمنی داره، قیامش امر ضمنی داره، هر کدوم از این ذات العمل که مجموعه میشه ذات العمل، اینا امر ضمنی پیدا میکنن. لذا دیگه محظور تشریع پدید بگید نمیاد. چرا پدید نمیاد؟ به خاطر اینکه امر داره. تشریع و بدعت این بود که تو میخوای وقتی میخوای قصد قربت رو امتثال کنی چی امتثال کنی؟ تو الان نماز که میخوندی چجوری نماز میخوندی؟ میگفتی این عمل من رو تقرب الله میاره، این عمل مضاف اللهه. خب اینجا هم اضافه الله درست میشه با امر ضمنی. روشنه؟ بعد به این جواب میده، دو تا جواب میده. یه جواب خوب گوش بده، چون ما هم از همینجا اشکالمون پدید خواهد آمد. یه جواب میده، میگه که قصد قربت قصد دیگه، قصدم به نظر من آخود ریشش در تینته، امر اختیاری نیست. چون امر اختیاری نیست، نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیره. پس اگه جاهای دیگر من امر ضمنی به جز را بپذیرم، تو قصد قربت نمیتونم، چون قصده. و قصد هم به نظر من ریشش تیرت غیر اختیاریه. یادتونه؟ و اگه خودش مال اختیاری باشه تسلسل میشه الاخر. آره. خودش امر غیر اختیاری میشه، امر غیر اختیاری میتونه متلطف کنه. این جواب اول آخونده. خب مبنایه از همین جمع دید هر جمع، چون هیچکی از این مدارس بعدی حرف آخوند رو تو طلب و اراده قبول
نکرد،
هیچکی هم این جواب را نخواهد پذیرفت. کما اینکه الان بعدن که مدارس رو خوندیم این نمیپذیرم، ما هم طبیعتاً نمیپذیرم، چون ما هم تو طلب و اراده یادتون باشه گفتیم بهترین جواب همون جواب آقای بروجردی است که همون جواب خواجه نصیره که در علم فعلی به اصطلاح علم پیشین تابع بگید اراده عبده، در اراده فعلی اراده مولا تابع اراده عبده، نه بالعکس. لذا اینها رو هم اختیاری دونستیم بیاتون باشه و رون حساب مشکل نداریم. برای اشکال اول آخون مبنایی دیگه، اگه میخواید امر سب امر زمینی به جز درست کنید، من تو این جز نمیتونم این کار بکنم، چون این جز مانعی داره و اون مانع غیر اختیاری داشت. اشکال دوم اینه، خوب دقت کنید اینو، خوب گوش بدید که بعد این خیلی مهم میشه، چون مدارس بعدی روی این موافق و مخالف و اینا نظر میدن، این کفاش خوب هضم بشه. میگه که امر زمینی دائمیتش دائمیتش چی میگم؟ دال بر مطلوبیتش همیشه به تبع امر به کله. امر زمینی دائمیتی مطلوبیتی مستقل از امر به کل نداره. به قول عاشق جواد تو مثالی که میزنه که قشنگه، میگه وقتی مولا به شما مثلا میگه برو سکنجبین بیا، خواهم کاهو سکنجبین بخورین، درسته که یک امر زمینی داری به سرکه، یه امر زمینی داری به انگبین، ولی وقتی اینو میخوای که اون یکی هم باشه، ولی طرف بره یه عالم سرکه بیاره، بگه خب اینا برای چی آورده؟ بگه خب انگبین گیرم نیمد، رفعم مالا یو تیخو این سرکش گیرم از خیلی این من سرکه تنها به چه دردم میخوره؟ فلان این به درد من نمیخوره، من درست سرکه میخوام، ولی سرکه این میخوام که کنارش انگبین هم باشه، نه بدون انگبین. دائمیت امر زمینی به سرکه در کنار دائمیت امر زمینی به انگبینه، ولی خودش دائمیتی مستقل بگید
ندارد،
خودش دائمیت مستقل ندارد. اینو فهمیدی؟ مثال آشان رو بگید مطلب راشن. حالا میاد تو معنفی بگید، شما بگید قصد قربت یه جز، رکوع یه جز، نمیدونم سجده یه جز، ذات العمل همش یه جز، اینو بگی. خب امر زمینی به قصد قربت حتی رو مسلک شما که قصد را امر اختیاری میدانید، در صورتی است که اون ذات العمل هم کنارش باشه، کما اینکه امر به ذات العمل هم در صورتی است که امر به قصد قربت کنارش باشه. خب شما میخواد چکار کنید؟ شما میخواد ذات العمل را انجام بدید که خود این ذات العمل تقرب الله بیاورد، یعنی میخواد یه دائمیتی برای امر زمینی به ذات العمل داشته باشید مستقل از امر به کل، و چنین چیزی معقول نیست. نمیدونم جا افتاد حرف خودی به تبع، دیگه تبع فلسفی بهش میگن، مثل ماهیت به تبع وجود که هیچ وقت بدون وجود محقق نمیشه. اینو به درد میخورد بارم زایی بخواست. حالا خوب گوش بده، الان اشکالتون رو میپرسیم، من حرفا میگم گوش بده. یه حرفی میزنیم که مختارمونه اجمالا بدونید، بعد تو مدارس خمسه مفصلتر جدا بحث میشه حرف خودشون. با عرضمون اینه، امر زمینی به جز که بعد حالا وقتی یاد گرفتیم پیانی تو شرط هم حل میشه، بسه این دائمیتش به تبع امر به کل نیست که آخون فکر کرده، که بعد میگه امر به کل، خوب گوش بدید چی میگم، که بعد که میگه امر به کل رفت دیگه امر زمینی هم نمیتونه دائمیت داشته باشه، دائمیتش به تبع غرضه. تو شرط و مشروط هم همینه، تو شرط و مشروط هم مشروط مطلوبیتش به تبع امر به کل نیست، که شما دید امر به کل به حسه خورده یه مطلوب داره اونم حسه است، به تبع غرضه. اگر بدون شرط مطلوب نیست چون غرض را تأمین نمی کنه. اگر سرکه بدون انگبین مطلوب نیست چون غرض را تأمین نمی کنه. لذا اگر در ناحیه غرض مشکلی پدید بگید نیاد، ولی امر به کل به دلیلی به مانعی از فعلیت افتاده باشه، اون امر به جز اثر میکنه. یک مثال دندان شکنی بگم، من آشفتان از کجا پیدا کرده، هرچی فکر کردم پیدا نکردم، بعد یادم افتاد یه مثالی بود، برگشتم دفترها قدیم رو خوندم، دیدم تو صوت آشفت جواد بوده. مثال خیلی قشنگه برای تبیین این مطلب، یعنی این مطلب که میخوام بگم اونا هم میگن برای تبیینش. مثال خیلی قشنگه که چطور امر به کل به خاطر مانعی میتونه نباشه، اما همون امر ضمنی یا همون طبیعی مشروط مطلوبیتش سر جاش باشه. کسی اذان صبح رفت روزه گرفت، روزه مارمزون دید میگیرم، اصلا عجیبه، بچه ها صبح بخواهی پاشون بیدارشون کنی نماز بخونن گور میزنن، نماز صبح نه نماز شب بیدارشون کنی، نماز صبح واجب بخواهی بخونن به زور پا میشن، ولی مارمزون هرچی میگیم اصلا تو بالغ نیستی، تکلیف نداری، حرفاتو کدش نمیگی، من رو سحری بیدار کنیم، سحری بیدارشون کنیم لج میکنه، روزه بی سحری میگیره، نه بچه ها شما میجرسیم اینطوری روزه مارمزون بالغ نیست، روزه میگیره. خب این روزه گرفت بالغ نبود، پس امر وجوبی داشت یا نداشت؟ بگی
نداشت.
غیر از اینه چون بالغ نبود. رفع القلمان الثلاثه یکی از سبی حتی یه طلب، این محتلب که نشده بودم. خب بعد از ظهر روزه گرفت، به عنوان روزه معمولی گفت روزه مستحب میگیره، عبادت سبی رو هم صحیح میدانیم، تمرینی نمیدانیم، این هم تو ذهنتون باشه. بعد از ظهر خلاصه اتفاقی افتاد، بالغ شد، مثلا این 15 سالش پر شد، ساعت تولدش بعد از ظهر، واچ. بعد ادامه این روزه، خوب دقت کنید، ادامه این روزه بر اون مستحب یا واجبه؟
واجبه.
همه میگن واجب، نگاه کنید تو اوربه بود همه آقایون میگن واجب. سوال اینه آیا امر وجوبی به کل داشت؟
نداشت.
امر وجوبی به کل نداشت چون صبح که بالغ نبود، امر وجوبی به کل نداشت. این امر به بقیه روز از بعد از ظهر تا غروب امر ضمنیه، ولی این امر ضمنی دائمیت به وجوب الان پیدا میکنه. سرش چیه؟ چون تبعیت اینها از غرض است، ای حال آخود، نه از امر لفظی. شما چون میدونید این روزه مصلحتی داشت، مصلحت هم تا اون موقع بالغ نبود، میگفتید برای ملزمه نیست، الان میدونید این مصلحت ملزمه برای این قابل احرازه، چون تالا که نخورده، دو ساعت دیگه هم نخوره، مصلحت ملزمه رو احراز میکنه، چون غرض را میبینید مطلوبیت امر ضمنی را هم میپذیرید. این دکتر روش خیلی دقت کنید، نمیدونم جا افتاد یا نه، ما هم قائلیم و بعدی هم که اشکال میکنم با آخون تو مدارس بعدی، این نکته خیلی مطلب مهمی است. آخوند در بیان استدلالش یه پیشفرض داره که این امرایی که بعد میان اینا مطلوبیتشون به تبع امر به کله، و اگر امر به کل به هر دلیلی از دائمیت افتاد، اینها هم دیگه دائمیتی ندارند. مثال عرفیش هم اینه، سکنجبین میخواد، حالا مطلوبیت سرکه و انگبین به جهت مطلوبیت سکنجبینه، اگر لذا اگر سرکه بیاره بی انگبین، انگبین بیاره بی سرکه به درد نمیخوره. برای همین اساسا میگه اون ذات العمل نمیتونه اینجا ما رو از محظور تشریع نجات بده، چون ذات العمل به تبع امر به کله. وقتی امر به کل نتواند ما را از تشریع نجات دهد، امر زمینی که تابع اوست نمیتواند زیادت الفرع علن زیادت فرع از آخور نمیگه، قبلی ها میگن. در حالی که نکته اینه تبعیت از امر لفظی به کل نیست، تبعیت به حسب غرضه. اگر اونجا میگیم مطلوبیت ندارد، چون میدونیم انگبینه نیست، سرکه تنها هم غرض را تأمین نمی کند. اگر توی مشروط، حالا همین برای تو مشروط هم بیاریم، اگر تو مشروط بگیم طبیعت مطلوب نیست، چون میدونیم طبیعت بدون اون شرط غرض را تأمین نمی کند. اما اگر فهمیدیم که غرض تأمین می شود ولو امر به کل به خاطر مانعی نتواند بیاید، اینجا مشکلی نیست. مثل این مثال صبر کن، مثل این مثال روزه. حالا تطبیقش هم تو مانعنفی، تو مانعنفی آخوند میگفت اگر مولا امر کنه به نماز با... حالا نماز که فرضیه، به امر معروف با قصد قربت، مطلوب میره رو کل. وقتی که رفت رو کل، شما برای ذات العملی، ذات امر معروف از اون کرد، امر ندارید. در که رویه امتثال قصد قربت اینه که این عمل را انجام میدم که این عمل مرا به مولا برسانه. پس شما امر ندارید. جواب میدیم امر نداریم برای کل، امر به کل داریم. ولی اونی که باعث میشد میگفتیم طبیعی مطلوب نیست، چه در شرطش چه در جزءش، بحث عدم حصول غرض بود. در اینجا میدانیم طبق فرض که مولا اگر در متعلق امرش وجود علمی را گفته، به این غرض بوده که شما علمی را به عینی برسانید. درسته یا نه؟ و عینی را هم چجوری باید برسانیم؟ تو طبیعی عمل. پس محبوبیت و مقربیت طبیعی عمل را میفهمیم با این که امر به کل دائمیت نداره. وقتی محبوبیت طبیعی عمل را فهمیدیم، دیگه مشکل تشریع پدید نمی آید. پس محظور مقام امتثال هم حل می شود. جعلو که خودتون حل کردید، امتثال هم حل شد. چرا؟ چون چه جز باشد چه شرط باشد، محبوبیت اون طبیعت در غرض مولا فهم می شود. اون جاهایی می گفتیم نمی شود که وقتی امر به کل می رفت محبوبیت اون درک نمی شود، اینجا فهم می شود. چون ما میدانیم اگر وجود عینی را در متعلق نیاورده، نه از این باب بوده که وجود عینی مطلوب نبوده یا طبیعی عمل محبوب نبوده، از این باب بوده که باید در امر علمی به فعلی برسه، یعنی اونی که فرض و تقدیره به فعل و تحقق برسه. خب پس وقتی که میدونیم مانع اینه، پس محبوبیت ذات العمل فرض میشه، فهم میشه، و همین که فهم شد عرفاً از تشریع خارج میشه. دقیقاً میشه مثل قضیه روزه که شما اگر اون فرد بعد از ظهر بالغ شد میگید ادامه روزه واجبه، با اینکه امر الزامی به کل نداشتید. خب پس وقتی امر به کل نداشتید چی میگید واجبه؟ چون غرض رو دارید میفهمید، میفهمید که اینی که تا الان روزه رو گرفته دو ساعت دیگه هم بگیره غرض مولا رو تأمین میکنه، غرض ملزمه را، اینه که تعیین کننده است، نه امر به کل. اصلا امر به کل موضوعیت نداره های آخون، حریقیت داره. بله، از رویه امتثال اوغلایی باریکلا خود آخون بعدن میگه که قصد قربت اموری است که مغفول عنه عند العرف نیست. وقتی که نبود، یعنی مولا چیزی را میگوید که در رویه خود متعارف وجود دارد، کیفیتش هم میشه اون کیفیت متعارف. کیفیت متعارف در قصد قربت چه جوریه؟ تو طبیعی اول دیگه، غیر از اینه. شما مثلا حاکم شهر دستوری دارد، مطلبی دارد،
همزمانی
همزمانی نیست، همزمانی هم حتی هست دارد، ولی اصلش در کجا میاد؟ تو طبیعی عمل میاد، چون قصد همیشه عارضه، معروض میخواد، معروضش طبیعی عمل. یعنی شما طبیعت عمل رو انجام میدید که با این به خدا برسید.
همزمان انجام میدید،
همزمان که تمام صفات ذات الاضافه همزمانه. شیخ خود حرف حساب بزن، تمام صفات ذات الاضافه و متعلقشون همزمانه، اون که مال ذات الاضافه بودنشه. اما اونی که در عرف در قصد قربت هست، امتثال قصد با طبیعته. و ما اینو تو رویه متعارف می‌بینیم. مولا هم اومده چیزی رو میگه که تو همون رویه متعارف هست. پس بنابراین در رویه متعارف چه جوری بود؟ امتثالش به طبیعت.
در مثال روزه، در مثال روزه ما چطوری می‌فهمیم بقیه عمل برای بچه واجبه؟ حالا قصد
در مثال روزه اثباتش خود سخت‌تره، ولی اون رو هم ثابت می‌کنیم. اما در این حالا اون رو شما به عنوان تنظیم رو که مطلب رو بگیرید ولو ثابت میشه. اما اینجا واضح تره در روزه، چون تعبدیه تأسیسش، حالا فرض شما اینه که تعبدیه تأسیس شاره، لذا میگه از کجا فهمیدید؟ ولو جواب میدیم که الغاء خصوصیت عرفیه میشه، ولی اون به جای خودش. اما اینجا دیگه نیازی به اونم نداره، چون قصد قربت میکنه. قصد قربت از اموری است که خدا آخوندم تصریح میکنه، ما هم قبول داریم. اینا مغفول و انهندلامه نیستن. این خود عرف هم فرق میذاره بین خدمت شما شد قصد قربت و پاچه خالی، فرق میذاره بین طبیعی عمل و طبیعی عملی که شکلی آخر بازه. چون تو عرف هم هست، هر وقت یک امتثالی تو عرف هست، شارع اگر غیر او بخواد باید بیان کنه، بیان نکنه ناظر میشه به همون فهم متعارف اوغلایی. فهم متعارف اوغلایی در قصد طبیعی عمله. پس دیگه طبیعی مشکل تشریع و بدعت نداره. فرخان در الله رب العالمین. امر زمینی رو تابع غرض میدونه شیخ، نه امر زمینی رو تابع امر به کل میدونه. حرف من اینجاست، امر به کل از بین رفته، غرض از بین نرفته که. امر به کل نیست نه عزیزم، امر به کل رفته، غرض نرفته که. امر به کل رفته مثل اون مثال که امر به کل نبود به خاطر مانعی به نام بلوغ، اینجا هم امر به کل نیست به خاطر عدم امکان اخذ وجود عینی در متعلق. اما غرض، غرض اصل کاریه، غرض باقیه، چون میدونیم باقیه، چون رویه امتثال اوغلاییه. وقتی که مغفول عنه اندل عرف بگو نیست، پس این خود عرف هم این رو داره، امتثالش میشه امتثال متعارف. امتثال متعارف در طبیعی عمل انجام میشه، پس اینم مثل همونا در طبیعی عمل انجام میشه، لذا غرض در طبیعی عمل باقیه. ولو امر به کل دائمیتی نسبت طبیعی عمل بگو نداشته،
مشکل زمینی نیست، مشکلش اینه که شما
مهم زمینی بودن موضوعیت نداره، مهم
یه از دیگه
شما حرف رو ببین با چی توضیح دادیم. مشکل تشریع رو باید رها بشیم، مشکل تشریع رو ما باید رها بشیم، که یعنی ما چون میخوام قصوات امسا کنیم با تو طبیعی عمل بیاریم،
مستشکل رو بیدیم. یعنی این که
یعنی
شما درسته،
مطلب رهایی از
مستشکل نیست.
مستشکل آخوند بود، آخوند میخواست محضور مقام تشریع را بگید
نگه داره.
بگه این حل نمیشه. گفت شما اگه بخواید حل کنید، آخوند فکر میکرد محضور مقام تشریع وقتی از بین میره که ما یه امر زمینی میتونیم درست کنیم، اون امر زمینی هم زمانی میتونه بیاد که امر به کل باشه. بعد چون امر به کل اینجا نیست، چه تو شرطش چه توی جزئش، اینا انکار کرد. حرف ما این بود محضور مقام تشریع وقتی میره که ما مطلوبیت او را در نزد مولا بدانیم، و برای فهم مطلوبیت او نزد مولا امر به کل موضوعیت نداره، طریقیت داره. لذا اگر ما بفهمیم غرض مولا این مهمه، باقیست در این طبیعت یا در جز، او دائمیت رو پیدا میکنه، همون غرض واسش میشه، دائمیت رو پیدا میکنه و از تشریع نجات پیدا
میکنه.
اصلا وقتی شما تو روزهی که تعبد به خود شارع است این فتوا را بگید
میدهید،
میدهید در اینجا که فرض اینه که این رویه مقبول الانهند العامه نیست و امر متعارفه به طریق اولا باید فکر
کنیم. خود تعریف کردی میگه یعنی یه غرض تعریف کردی و یه چیز دیگه که
خود آخون غرض داره.
مبنای شما با آخون متفاوت.
آخون در مبناش همینه. توی مقدمه واجب اونجا تصریح میکنه که امر موضوعیت نداره، طریقیت داره، ولذا اگر غرض مولا را من بدانم، خدا خود میگه اگر غرض مولا را من بدانم ولو امر را نداشته باشم وظیفه دارم انجام بدم. شاید آقای شهیدی حالا آقای قادر نمیدونم، آقای شهیدی، آقای تبریزی، آقای مددی، آقای خویی، اینا بتونن به ما بگن جواب شما مبنایی است. نه نمیتونم بگن صحیح نیست، با مبنای خود آخوند سازگاره، ولی با مبنای خود آخوند که مختار خود ما هم هست، مختار امثال امام و اینا هم هست، سازگاره. چون ما ملاک رو بریم رو غرض، خود آخوند نمیریم رو غرض.
خود شما تفکیک میکنم بین جایی که اون امر
تاسیسی باشه امزایی. خب اینجا امزاییه
تاسیسیه.
نه قصد قربت رو خود آخوند تصریح میکنه که ما تو روزش
من رو بدانم در روزه یا توی
حتی نمازش من که این کاری تو روزه رو وقتی قبول کردید
نه همجا اشکال میشه،
یعنی نمیتونی اشکال کنی اجماعی ما فتوای
فقر
شیخ را عجب گوش کور روایت روایت
شده یه اجماع. حالا یه چیزی توی این فضا
نشون بده خواهد همینطور که یه چیزی که نمیشه نشون جواب اون جواب نقضی ما بود به فقهایی که اون فتوا در اون نقض کردیم. حلش هم همینه که خود آخوند هم تصریح میکنه قصد قربت مغفول الانه دلامه نیست، پس قضیه قصد قربت تأسیسی نمیشه، میشه امضایی. رضا با مبنای ما سازگاری داره.
بحث وجود مصلحت هنوز در خود وجود اون صلات وقت یا در اون روزه
نه در قصد قربت روزه نبود، قصد قربتش بود. بحث این بود که من چجوری قصد قربت کنم در طبیعی عمل وقتی طبیعی عمل امر بگید نداره، میشه محذور مقام امتثال. من اگه قصد کنم میشه تشریع، میشه بدعت. جواب ما این بود که این قضیه قصد قربت و امتثال قصد قربت که مغفول عنه در عرف نیست، عرفیه. وقتی عرفی شد طبق همون مبنایی که شما هم گفتید ما هم قانیم، رویه امتثالش میشه امتثال متعارف. وقتی شد امتثال متعارف، امتثال متعارف در قصد قربت در کیه؟ طبیعیه. لذا ولو امر به کل دائمیتی و امر به طبیعت بگو نداشته باشه، فهم متعارف اینه که اون طبیعت مطلوبه. همین کافیه، همین کافیه، مهم نیست.
استاد شعار مرکب
عزیزم، شعار اگر مرکب میخواست باید میگفت، چون فرض اینه که این مغفول عنه در عرف نیست. وقتی
استقلال عرف میفهمه شما زمینش از شعار فهمید،
مهم نیست. عجب حرفی میزنه. ما فرض اولو گم نکن، مغفول عنه در عرف نیست. پس اگر مولا رویه امتثال متفاوتی میخواهد باید بگوید و الا امتثال چه امتثال متعارف.
شما زمینشو زدید، استقلال قبول دارم.
اصلا استقلال اولا استقلال نیستی، امر مستقل اصلا امر
سبی واجب است، اما کجا
امر نیست اصلا. اشکال ما با خود سر استقلالی و زمینش نه. ببین حرف منو گوش بدید بعد همین اشکال کنید، یه چیز دیگه تو ذهنت. من که امر زمینی ادعا نمی کنم.
نه شما دارید میگید شما چه امر میگید اوغلا واجب میدونم،
جایی که غرض ملزمه
بود. الان وجوب بر سوی استقلالی یا زمینی؟
وجوب بر
سوی زمینی رو زدید دیگه.
نه شیخ خدا، ما اصلا گفتیم امر موضوعیت نداره، ما بردیم رو غرض.
امر به کل موضوعیت نداره دیگه، درسته؟
نه امر به کل، نه امر به جز. ملاک غرضه. وقتی که عرف میفهمد غرضی که مولا داشته در اون طبیعت بگید هست، این طبیعت میشه مطلوب. وقتی شد مطلوب از حسه تشریع، از اشکال تشریع خارج میشه.
استاد وقتی شعار امر به کل کرده یحتمل که امر ضمنی مرادش بود از قبل.
شیخ خلاص جواب بده، جواب بده.
من گفتم من نمیتونم قصد
من گفتم امر ضمنی،
امر مستقل بپذیرم.
شیخ خلاص من گفتم امر ضمنی که شما میگی امر ضمنی،
نه امر به کلی
که من دارم غرض میگم. من میگم اشکال آخوند اینه، آخوند برده رو امر، امر موضوعیت نداره.
حرف آخوند داره معذرت می‌کنه.
آقا شما
آخوند حرفش چیز دیگه. آخوند میگه آخوند چون فکر می‌کنه امر می‌خوای و میگه شما اگه بخوای از معذور امتثال در بری باید یه امر درست کنی. امر به کل که نداری. پس باید امر زمینی درست کنی. امر زمینی که تو شرط نداری چون در شرط حصه مأمور به میشه. پس باید بری جز. جز اون یکی مبناعاً نمیتونم بپذیرم چون غیر اختیاریه. یکی همین امر تبعی چون به تبع امر به کله دائمیتی مازاره بر امر به کل نمیتونه پیدا کنه. تمام حرفا خود داره رو امر میچرخه. اشکال ما همین بود که امر اینجا موضوعیت پیدا نمیکنه. غرض اصل کاری
امر به کل اصلا نداریم اینجا.
امر به کل داریم. امر به کل دائمیت به طبیعت نداره چون امر به کل میره رو اون کل. کلم طبیعت نیست که. طبیعت باغ است قربته فرضینه. پس طبیعت امر نداره.
پس هر کدوم امر زمینی داره.
امر زمینی مازاده بر امر نفسی نمیتونه بشه چون معلول اوست.
درست.
وقتی که نتونست مازاد بشه اگه امر به کل که علت بود جایی نبود امر به جز هم نمیتونه باشه. خب دیگه این حرف آخوند
شما بحث رو بدون غرض
احسن تمام حرف همین.
شما بحث رو
امر به کل بر طبیعت حالا بحث خواهیم که دلت داره یا نداره تو مدارس بحثش میاد ولی ما بگیم فرض آخوند به جای خودش باقی.
ما فکر کردیم
امر به کل حرف آخوند این حالا تو مدارس بحثش میاد. آشمان دوسته میگه امر به کل داله و اجزا هست نیست به شرط لاس بدم حدوثی بقا. اینا بحث میکنیم قایتش دخیل اونه. اینا رو تو مدارس میخونیم. عرض ما این بود که آقا اصلا امر به کل دائمیت هم نداشته باشه. حرف شما درست ولی که امر به کل تعیین کننده وضعیت امر به اجزا نیست. امر به کل لازم نیست حتما برای رهایی از محظور تشریع. محظور تشریع بود. تشریع وقتی بود که من این عمل رو میخوام باش تقرب بجویم در حالی که نمیدونم این اصلا عمل مطلوب مولا هست یا نیست. من برای این که از این محظور فرار کنم نیازی به امر به کل بگو ندارم چون خود شما قبول داری که قصد قربت مغفول عنه عرفی نیست. پس رویه امتثالش میشه امتثال متعارف. امتثال متعارف هم که تابع غرضه. غرضم که در قضیه قصد قربت میرو طبیعت. این طبیعت تقرب پیدا میکنه. پس وقتی مولا امر کرد به کل به اون طبیعت با قصد قربت عرف میفهمد که خود طبیعی عمل مطلوب مولاست و لذا آوردن طبیعی عمل برای نزدیک شدن به مولا دیگه تشریع نیست. محظور امتثال برطرف میشه. جعلم که خودت برطرف کردی مشکل حل میشه. ما حرف اونیم. حالا این که امر به کل آیا میتونیم برای خود امر به کل دائمیتی هم درست کنیم از راه های مختلف یا نمیتوانیم این تو بحث مدارس خمسه خواهد اومد و ما بحث خواهیم کرد. ولی کن عرض ما اینه که حتی اگر دائمیت هم داشته باشه حرف آخون درست باشه بازم مشکل مقام تشریع حل میشه.
شما گفتید
امتثال. من نمی اومدم بگم اینجا من چی گفتم. من نمی اومدم بگم اینجا امر زمینی هست. من عوض نکردم. شیخ خدا صوت هست. ما از اول حرفم رو غرض بود. مثال نقضم که از عاشق جواد نقل کردم رو غرض بود. حتی تو مثالم توضیح دادم که امر به کل وجوبی نداره ولی چون غرض ملزمه رو میدانید حکم الزام میکنه. تشریع نمیشه.
قصد قربت از زمین خارج کردید.
زمنی چیه؟ مسئله هم من دارم بگم هم موضوعیت نداره این بگه زمنی خواهش کردیم. من حرفم رو عوض نکردم. شما یه چیزی تو ذهنت بود فکر کردی من اونو میگم. بعد حالا که فهمیدی اون نمیگم میگه حرف عوض کردی. صوتو بار گوش میده. من از اول صحبتم رو غرض بود. مثال روزم مثال زدم گفتم ببینید اینجا امر به کل امر وجوبی نداره ولی در عین حال میگه روزه بقیهش واجبه. کسی هم نمیگه این تشریعه. پس برای این که من از محظور تشریع الان امر وجوبی الان دیگه
نه 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 همین مستقل امر استحبابی داره یا نه
الان
بله نه در قبل از
ورود مستقل قبلش امر استحبابی داشت الان
حالا یه لحظه
من عقص من به قبل که نیست بعد
وقتی این
الان این واجب یا واجب نیست
خب نه من هم میخوام بگم این وجوبی هم که داره چون که امر رو من آوردم یعنی اون تابع ملاک امر نه به خاطر بحث اون غرضش یعنی
قرار استحبابی که شما رو دارید که باقی مانده وجوبه ببین شما یا آخود مگه نمیگفتید نمیشه حس بیشتر از خود باشه کل شما یه استحباب بود چطور باقی مانده بیشتر شد واجب شد غیر از اینه که کسی میگه این تشریعه نمیگه خودتون فتوا میدسن خود شما هم فتوایی برگشت واجبه
نه ما میگیم تا قبل از بلوغش این شخص این غیر بالغ یک امر استحبابی داره و بعدش هم یک امر وجوبی داره خب درست
امر وجوبی تو ببین اشکال کجاست سیدنا او گفت امر به کل نباشه اینا دائمیت بیشتر ندارند شما امر به کل وجوبی که نداشتی اما الان تو باقی مانده رو واجب میدونیم برام مهم نیست که شما در باقی مانده امر وجوبی قائل بشید یا قائل نشید اونش کار ندارم مهم اینه که شما الان یک چیزی قائل شدید و فتوا دادید و احدی هم نمیگه این بگید تشریعه که یک چیزی قائل شد و فتوا دادید و احدی هم نمیگه این تشریعه که این بازاده بر اون امر به کله امر به کله شما که وجوبی نبود پس این کبرای سخن آخون که میگه نمیشود این امور زمینی تبعی دائمیتی بیش از امر به کل داشته باشند این نقض شد زیاده. ما این مثال برای این آوردیم حلش هم این بود که اونی که اینجا تعیین کننده است غرضه نه امر و غرضه عرفا فهم میشه چون مفعول الان هند الامه نیست
به نظرم حلش با غرض نیست چون کسانی که غرض رو هم ملاکی در خود اوامر نمیدونن و فقط خود اوامر رو در واقع ملاکی وصول